کتاب دفترچه ممنون، قسمت 17. 14 مارس. هیچ کس متوجه نیست که چند روز است من چقدر متفکر و نگرانم. دقتی در آنچه انجام می دهم به کار نمی برم و فقط از روی عادت است که کارهایم را مثل ماشین انجام می دهم. دلم می خواهد اصلا حرف نزنم، ساعتها روی تخت دراز بکشم و بدون اینکه فکر معینی داشته باشم فکر کنم. دلم می‌خواهد در اطمینان اینکه زنده هستم غرق بشوم و در کنار خود دائم متوجه نگاه پرمحبتی هستم که به من دوخته شده است. اغلب وقتی در خانه هستم بی جهت به سمت پنجره می‌روم، مثل اینکه انتظار دارم یک نفر از زیر پنجره رد شود و مرا ببیند. هوا درخشندگی تازه‌ای به خود گرفته و همه چیز در اطرافم نظر مرا با زیبایی جدیدی به خود جلب می کند. دیگر احساس خستگی نمی کنم. برعکس دلم می خواهد روز شروع شود. روزها به نظرم نوید بخش می آید. اغلب اتفاق می افتاد که اینطور حس کنم. مخصوصا روزهای یک شنبه وقتی هوا آفتابی بود و سبزی برگ‌های درختان در نور آفتاب می‌درخشید. ولی آن لحظات زود می‌گذشتند و آن روز دوباره تبدیل به روز سنگین و غیر قابل تحملی می‌شد. به هر حال این حالت شادی من هم از فکر اینکه ممکن است میشل و بچه‌ها با درک تغییر اخلاق من در صدد جستجوی دفترچه‌ام برایند کدر شده است. برای اینکه آنها مواظب اعمال من نباشند، من خود دائم مواظب آنها هستم. اگر صدای باز شدن در گنجه را بشنوم، فوراً به طرف میرلا میروم و از او میپرسم که عقب چه میگردد. میشل و ریکاردو را سرزنش میکنم که چرا وقتی چیزی را برمیدارند همه جا را به هم میریزند و شلوغ میکنند. میگویم خب چرا مرا صدا نمیکنید؟ میگویم لازم است خانه را عوض کنی، چون این خانه خیلی جایش تنگ شده است. ولی در حقیقت دلیلش این است که دلم میخواهد اتاق مخصوص خودم داشته باشم و برای اولین بار حس میکنم که از مسافرت ریکاردو به آرژانتین ناراحت نیستم، چون بعد از رفتن او اتاقش به من خواهد رسید. گاهی که در این گونه افکار غرق شدم به نظر میرسد که اصلا در آنجا در آن خانه نیستم و از اینکه آنها متوجه این موضوع نمیشوند تعجب میکنم. فکر میکنم اگر همیشه همینطور بودم و در زندگی آنها شرکت نمیکردم، آن وقت آنها حتی ملتفت هم نمیشدند و اهمیتی نمیدادند و کشف این موضوع مرا دیوانه و سرکش میکند. نمیخواهم قبول کنم که آنها بدون من هم قادر به ادامه زندگی هستند، چون در این صورت تمام فداکاری های من بیهوده بوده است. به نظرم می رسد حتی از لحاظ جسمانی نیز فرق کردم، مثل اینکه جوان شدم. دیروز در اتاق را قفل کردم و به طرف آینه رفتم. مدت ها بود این کار را نکرده بودم، چون همیشه عجله دارم. ولی حالا که هم وقت دارم خودم را در آینه نگاه کنم و هم وقت پیدا می کنم دفترچه‌ام را بنویسم، از خود سوال میکنم پس چطور قبلا وقت نداشتم و نمیتوانستم این کار را بکنم. صورت و چشمانم را مدتها در آینه نگاه کردم. دیدن تصویر خودم باعث خوشحالیم میشد. از روی مسخرگی مدل موهایم را عوض کردم و دوباره آن را به صورت همیشگی درآوردم. ولی مثل این بود که اولین بار از خودم را میبینم. آرزو داشتم میشل هرچه زودتر به خانه مراجعت کند، ولی برعکس او از همیشه دیرتر آمد. عصبانی و خسته بود و فوراً پرسید آیا کلارا تلفن کرده است یا نه؟ و وقتی به او جواب منفی دادم دیگر نتوانست ناراحتی خودش را پنهان کند. به او گفتم حتی اگر موفق نشود موضوع فیلم را بفروشد لازم نیست زندگی را بر خودش طرح کند. تا به حال بدون اینکه امیدی به منفعت کردن از صنعت سینما داشته باشیم به زندگی ادامه داده بودیم. یادآوری کردم که گفته بود داستان فیلم را مثل یک بلیت بخت آزمایی فرض می کند. میخواستم او را از ناراحتی درآورم. چه می دیدم که خانواده ما هنوز خیلی امتیازات بر خانواده های دیگر دارد. فرزندانم بزرگ شده بودند و کم کم داشتند سر پای خود می ایستادند و همیشه و همین خودش فوق‌العاده مهم است و برای زندگی ما دو نفر هم پول زیادی لازم نبود. به اون می گفتم پول مهمترین چیز زندگی نیست، ولی جرأت نکردم به او بگویم چه چیز مهمتر از پول است. طاقت نیاوردم و پرسیدم که به نظر او لباسی که پوشیدم و چند روز قبل مدلش را تغییر دادم چطور است؟ حتی به نظر میلا هم قشنگ آمده است. میشل جواب داد: مثل همیشه زیبا هستی. خودم را در آینه نگاه کردم و پرسیدم: میشل راست میگویی؟ هرگز قادر نبودم عشوه‌گری کنم، چون خجالت میکشم و تازه به هر حال میشل که اهمیتی به این چیزها نمیدهد. سالها از ازدواج کرده ایم و آنقدر به یکدیگر عادت کرده ایم که هر وقت تنها هستیم برای او مثل این است که من اصلا وجود ندارم. این حس که همیشه باعث راحتی خیال من بوده است حالا برعکس مرا ناراحت می کند. گاهی اوقات فکر می کنم اگر میشل دفترچم را پیدا کند خیلی هم بد نمی شود. ولی وقتی با این فکر به رخت خواب می روم، با شنیدن کوچکترین صدایی از جایم می پرم و فکر می کنم او دفترچم را پیدا کرده است. آن وقت دلم می خواهد فرار کنم. نمی دانم به کجا. پنجره اتاق خیلی بالا واقع شده و ما در طبقه سوم منزل داریم. بعد خیالم راحت می شود، ولی دیگر تا مدتی خوابم نمی برد. صدای زنگ کلیسه ها را می شنوم که در سکوت شب زمان را می نوازد. کافی است وجود این دفترچه را به یک نفر بگویم تا دیگر نوشتن آن به نظرم گناه نرسد. گهگاه که به دیدن مادرم می روم تصمیم می گیرم به او بگویم. وقتی بچه بودم او همیشه می گفت باید وقایع روزانه زندگیت را به خاطر بسپاری. دلم می خواهد از حادثه شنبه بعد از ظهر برایش صحبت کنم. در حقیقت بیشتر دلم می‌خواهد این را بگویم تا موضوع کتاب چرا. ولی برعکس نمی‌دانم چرا همین که به آنجا می‌رسم از میشل شکایت می‌کنم، از اخلاق او، از اینکه به مشکلات بچه‌ها نمی‌رسد و در مقابل آنها لاابالی است. مادرم گرچه تا به حال همیشه با او مخالف بوده است، ولی چند وقت است از او دفاع می‌کند. شاید برای اینکه همیشه میل دارد بر خلاف میل من رفتار کند و حرف بزند. حتی به من نگاه هم نمی کند. همانطور روبروی من می نشیند و به کارش مشغول می شود و تمام دقتش را به دوزندگی خود به کار می برد. خانه پر است از دستدوزی های او. حتی دو تا روموبلی هم بافته است. وقتی من بچه بودم آنها را بافته بود. حتما برای بافتن آنها سالها زحمت کشیده است. به یادم می آید اغلب او را در حال بافتن و دوختن می دیدم. او هنوز جوان و زیبا بود. سایه گیسوان سیاهش روی پیشانیش می افتاد. در کنارش جعبه خیاطی پنبه دوزی او قرار داشت که با اطلس رنگارنگی درست کرده بود و همیشه نظر من را جلب می کرد. اما او به من اجازه نمی داد به آن دست بزنم. هر سال تابستان روی مبها را با روکش های سفیدی می پوشند و موقع پاییز آنها را بر می داشت و به دقت مبها را گردگیری و تمیز می کرد. همیشه تعریف می کند که در یک روز فقط می توانسته یک برگ و گل برگ های یک گل را بدوزد. مبهای زیبایی هستند، ولی هرگز هیچ کدام از ما جرأت نمی کنیم روی آنها بنشینیم. حتی حالا هم او با قدرتی خستگی ناپذیر کار می کند. زیر استکانی، بالش و زیر گلدانی می دوزد. همیشه به من یکی دو تا هدیه می کند، ولی من نمی دانم آنها را کجا بگذارم و همیشه فکر می کنم که کاش به جای آنها برای بچه ها پولیور می بافت. هر وقت از خانه مادرم بیرون می آیم نفس راحتی می کشم. شاید برای اینکه او کرکره ها را می کشد و حالا که بهار شده من دیگر دوست ندارم در اتاق تاریک بمانم. پیاده به راه می افتم و به این شکل میلی را که برای گفتن موضوع کتابچه و روز شنبه در دلم نهفته ام خرد می کنم و از بین می برم. فکر می کنم اگر دوست زنی هم می داشتم به او هم نمی توانستم بگویم. به نظرم به تنها کسی که می توانم این راز را بگویم میشل باشد. دیشب با هم به سینما رفتیم. او می گفت باید بیشتر به سینما برود تا در جریان کار باشد. فیلمی که به دیدنش رفته بودیم فیلمی بود که کلارا خیلی از آن تعریف کرده بود. داستان زن و مردی بود که عاشق یکدیگر شدند، ولی چون مرد زندار بود مجبور شدن از هم جدا شوند و ترک هم گویند. در یک صحنه آرتیست ها یکدیگر را بغل کرده و می بوسیدند. بعد از یکدیگر جدا شده و به چشمان هم مدت ها نگاه می کردند و باز همدیگر را در آغوش گرفته و می بوسیدند. دلم می خواست آن صحنه را تماشا نکنم. حس می کردم هرگز اینقدر ناراحت نشده بودم. با وجود اینکه حالا دیدن چنین صحنه هایی در یک فیلم خیلی عادی است، به نظرم می رسد خیلی بی پرده است و می بایستی آنها را سانسور کند. مخصوصا دیدن چنین صحنه هایی برای جوان ها اصلا مناسب نیست. قسمت از فیلم در کاپری اتفاق می افتاد. آن زن و مرد عاشق سوار قایق می شدند، می خندیدند و موهایشان خیس شده بود. مردک خم می شد و در حالی که روی بازویش تکیه کرده بود او را می بوسید. این صحنه مرا واقعا ناراحت کرده بود. شاید میشل هم ناراحت شده بود، چون هر دو به هم نگاهی انداختیم مثل اینکه بخواهیم عکس‌العمل آن صحنه را در یکدیگر ببینیم. من سرم را تکان داده و لبخند معنیداری زدم. او هم همین حرکت را کرد، ولی بعد احساس دلتنگی کردم. حتی یک لحظه چشمانم پر از اشک شد. و عاقبت وقتی فیلم تمام شد و چراغ‌های سالن روشن شدند، آنقدر ناراحت بودم که خیال می‌کردم لخت مادرزاد آنجا ایستادم. میشل از جایش بلند شد و همانطور که پالتویش رو می‌پوشید گفت خیلی هم چیز فوق‌العاده‌ای نبود. سالن کم کم خالی می‌شد و صدای به هم خوردن و بسته شدن صندلی‌ها به گوش می‌رسید. من هم گفتم همینطور است. هر دو سکوت کرده و به طرف خانه به راه افتادیم. ولی درست همان سکوت بود که ما را ناراحت تر کرده بود. گاهی کلمه می گفتیم و باز سکوت می کردیم. گفتم کلید داری؟ و وقتی وارد خانه شدیم از یکدیگر پرسیدیم ساعت چند است؟ آیا ساعت را کوک کرده ای؟ هر دو تظاهر می کردیم. اما من افکار او را می خواندم و مطمئنم او هم افکار مرا می خواند. دلم می خواست با او صحبت کنم، ولی حس به خصوصی مرا از این کار باز می داشت. مطمئن بودم کلمات برای شکستن این سکوتی که روز به روز بین من و او روی هم انباشته شده و حالا به صورت مانعی غیر قابل عبور در آمده بود کافی نیستند. بدون اینکه دقیقا بدانم چه می خواهم بگویم گفتم میشل. خوشبختانه او حرفم را قطع کرد و گفت هوا گرم شده است، بهتر از پنجره را باز بگذاریم. چند لحظه بعد چراغ را خاموش کردیم. چراغ در خیابان روشن بود و دور آن حاله زرد رنگی می درخشید. صدای پایی به گوش می رسید و بعد سکوت غم‌انگیزی همه جا را فرا می گرفت. آرزو داشتم هر چه زودتر روز شنبه برسد. خود را می دیدم که به اتاق رئیس وارد می شوم. او آنجا منتظرم است. خیلی جدی جلوی میز تحریر او می ایستم و می گویم من زن شرافتمندی هستم. فکر می کنم لابد شما در عرض این سالها آن را فهمیده باشید. من همیشه عاشق شوهرم بوده و هستم و خواهم بود. با او خیلی خوشبخت هستم و بچه های بزرگی دارم. روز شنبه نمی توانم بیایم. دیگر هرگز نخواهم آمد. شما حتما رفتار ساده و معصومانه مرا اشتباه فهمیده اید. آمده بودم همین را بگویم. همین و بس. او به من طوری نگاه می کند که انگار من دیوانه یا شاید دچار یک حمله ناگهانی عصبی شدم. تمام شب را با ناراحتی گذراندم بدون اینکه بتوانم بر احساس تحقیر خود پیروز شوم. 16 مارس. چند روز از حس می کنم اخلاق ریکاردو عوض شده. در این چند ماه اخیر همیشه او را ناراضی دیده بودم. حالا برعکس به نظر می رسد که نیروی جدیدی پیدا کرده و به خودش و آینده مطمئن تر شده است. صبحها وقتی در حمام ریش می تراشد آواز می خواند. و گرچه میلا اغلب با رفتار خود او را ناراحت می کند، ولی او مثل اینکه دیگر اهمیتی نمی دهد. همه اینها برای مارینا است. مجبور شدم به او قول بدهم که به زودی یک روز یک شنبه مارینا را به نهار دعوت خواهم کرد تا میشل هم با او آشنا شود. اما به او گفتم بهتر است صبر کنیم تا جوابی درباره موضوع فیلم برسد. ریکاردو از این کار پدرش ناراضی است. میگوید ما نباید نگران آینده باشیم، چون به زودی او قدرت این را خواهد داشت که از آرژانتین برای ما پول بفرستد. میشل با ریکاردو خیلی مهربان است. شبها با او می نشیند و هر دو درسهای زبان اسپانیایی را حاضر می کنند. من دائم نگرانم که مبادا میشل زیاده از حد خسته شود، چون در این اواخر خیلی لاغر شده و رنگش همیشه پریده است. اما به هر حال به نظر خوشحال و راضی می آید. می گوید هنوز خیلی چیزها در این دنیا وجود دارد که او باید یاد بگیرد. با هم می خندند و در آن حالت به نظرم می رسد که ریکاردو یک مرتبه مرد بزرگی شده است. حرکات او اغلب باعث نگرانی من می شود. مارینا حالا دیگر بیشتر از همیشه تلفن می کند و من صدای او را از پشت تلفن می شناسم. به محض اینکه او تلفن می کند، ریکاردو لباس می پوشد تا از خانه خارج شود. به او می گویم خیلی کم درس می خوانی. او به آرامی جواب می دهد که زبان اسپانیایی چندان آسان است که او همه را یاد گرفته است. و بعد هم خودش می داند چقدر باید درس بخواند. سپس با خوشحالی مرا در آغوش می کشد و از خانه بیرون می رود. از اینکه می بینم قدرتی را که در طی سالها سعی کرده بود من به او بدهم مارینا به او داده است، احساس تأسف می کنم و از خود می پرسم که او با آن صورت بی حالش با چه کلماتی و از چه طریقی توانسته این طور ریکاردو را خوشحال و مطمئن سازد. از پنجره او را می بینم که به دنبال تراموای می دود، دستگیره را می چسبد و خودش را به داخل تراموای می اندازد و سر جایم از ترس می لرزم. میشل عقیده دارد که همیشه همینطور است. تنها چیزی که باعث اطمینان یک مرد به زندگی می شود عشق یک زن است. میل این که به خاطر او و برای به دست آوردن او قوی باشد. من سکوت می کنم و او به روزنامه خواندن خود ادامه می دهد. از فکر اینکه تنها عشق یک زن می تواند به مرد نیرو ببخشد افکارم پریشان می شود. ساکت و آرام من هم کنار رادیو می نشینم. با شنیدن موسیقی آرامی که از رادیو پخش می شود حس می کنم که نگاهی به من دوخته شده است. روز شنبه. چشمانم را می بندم و به این رویای دلپذیر فکر می کنم. چند روز است از خود سوال می کنم آیا بهتر نیست برای اینکه به این بیقراری خاتمه بدهم از شغلم استعفا داده و دیگر به اداره نروم؟ ولی از فکر اینکه ممکن است دیگر به آن اتاقها در بین آن اشیاء آشنا بر نگشته و روزهایم را یکو تنها در این خانه بگذرانم دیوانه می شوم. شاید کافی باشد که فقط روزهای شنبه به اداره نروم، یا اینکه فقط یک بار دیگر برای صحبت کردن با او به آنجا بروم. او مرد فهمیده ای است و حرفای مرا درک خواهد کرد. برای او کار خواهم کرد، چون نمی خواهم که دوستی ساده بین خودم و او نیز از بین برود. چند شب قبل سر میز شام ریکاردو می گفت که یک زن و مرد هرگز قادر نیستن با یکدیگر دوست باشند. مردها چیزی ندارند که به زنها بگویند، چون چیزی آنها را به یکدیگر مربوط نمی کنند. و بعد خنده کنان اضافه کرد البته به جز چند چیز. میلا از اول صحبت خیلی جدی مخالف عقیده او بود و به تربیت زنان متجدد و موقعیت جدید زن در جامعه اشاره می کرد. ولی وقتی خنده مردانه و زننده او را شنید، اختیار از دستش در رفت و گفت: شاید زنهایی که با تو معاشرت می کنند این طور باشند. ریکاردو رنگش پرید و با خشونت از او پرسید: منظورت چیست؟ میلا شانههایش را بالا انداخت. ریکاردو سر جایش بلند شد و با لحنی تهدید آمیز تکرار کرد: منظورت چیست؟ مثل موقعی که بچه بودند مجبور شدم میانجیگری کنم، ولی مثل همان وقتها می دانستم که میلا از او قوی تر است و به خاطر همین یک دلیل دلم می خواست او را کتک بزنم. 18 مارس. امروز صبح بالاخره کلارا تلفن کرد. من جواب تلفن را دادم. میشل به محض اینکه فهمید دارم با کلارا حرف میزنم به سرعت به طرف تلفن دوید و قبل از اینکه فرصت بدهد حتی حال او را بپرسم گوشی تلفن را از دستم گرفت. کلارا گفت: داستان فیلم را خوانده است و میل دارد راجع به آن با او صحبت کند. از میشل پرسید که چه موقعی وقت دارد پیش او برود و میشل گرچه دو شام رو به تن داشت گفت: همین الان. برای بعد از او قرار ملاقات گذاشتند. بعد از او پرسیدم که آیا از لحن صدای کلارا چیزی درک نکرده بود، ولی او جواب مرا نداد. آنقدر از این تلفن به هیجان آمده بود که متوجه چیز دیگری نشده بود. حس کردم ناامیدی به یک بار سراپای وجودش را فرا گرفت. گفت اگر کلارا چیزی نگفته دلیل این است که از موضوع فیلم خوشش نیامده. سعی میکردم او را دلداری بدهم. به او گفتم درست برعکس، اگر این طور بود آن وقت ترجیح میداد با تلفن آن را به تو بگوید یا اینکه داستان را با نامه پس میفرستاد. مثل این بود که آرامتر شده است، ولی لحظه ای بعد به سر ریکاردو داد کشید که چقدر در حمام طول میدهد و آواز میخواند. چند لحظه بعد ریکاردو اتکلون زده با موی شانه کرده خیلی آرام از حمام بیرون آمد. پدرش میخواست او را دعوا کند، ولی من مانع شده و گفتم روز یک شنبه حوصله بحث و دعوا ندارم. ریکاردو از اینکه نهار به منزل مارینا دعوت داشت آنقدر خوشحال بود که حتی فراموش کرد از من خداحافظی بکند. وقتی پی او میگشتم تا بسته سیگاری را که برایش خریده بودم به او بدهم، دیدم که از خانه خارج شده است. اتاق او خالی و به هم ریخته بود. میشل هم بلافاصله بعد از نهار بیرون رفت، با عجله مرا بغل کرد و گفت: خداحافظ، من رفتم. مثل این بود که میترسد ترنی را از دست بدهد. خانه در سکوت فرو رفت. میلا در اتاقش درس میخواند. برای اینکه مطمئن شوم آنجا است و در اتاقش بسته است، به پشت در رفتم و بعد به سرعت به طرف تلفن دویدم. با خوشحالی به خودم گفتم: حالا من هم از آزادی امروز خود لذت خواهم برد. بعد در مقابل تلفن ترسیدم و مردد ایستادم. به خودم میگفتم خیلی طبیعی است که به او تلفن کنم. همیشه به او تلفن کردم و هیچ کس هم مشکوک نشده است. ولی حالا وقتی به او فکر میکنم نمیدانم به چه اسمی او را صدا کنم. اگر به آقای رئیس فکر کنم به نظرم میرسد شخصی بوده که تا چند وقت قبل میشناختم و حالا دیگر از دایره آشنایانم بیرون رفته است. از طرف دیگر اگر اسم او را گویدو تلفظ کنم به نظر میرسد این اسم متعلق به هیچ کس نیست و خودم شخصا آن را اختراع کردم و به خاطر همین مرموز بودن است که از آن میترسم. تلفن در مقابل من سکوت کرده بود. به یاد آوردم که هر بار مجبور بودم به خانه او تلفن کنم چقدر ناراحت شدم. شاید به خاطر صداهای ناشناسی که جواب مرا میدادند، صدای قدم هایی که از دنیای ناآشنا و غیر قابل ورودی میشنیدم. میدانستم او امروز در خانه تنها است. روی میز تحریرش در اداره بلیط های لوژ تئاتر را دیده بودم و میدانم که او هرگز به تئاتر نمی رود. دلم میخواست برای تلفن کردن به او دلیلی اختراع میکردم، دلیلی که خیلی هم احمقانه نباشد. فکر میکردم چه باید بگویم. میدانستم که باید با او صحبت کنم، باید این کار را میکردم. دیروز بعد از ظهر مدتها در اداره ماندیم. هر لحظه میخواستیم آنچه را که میل داریم به یکدیگر بگوییم، ولی در اطمینان اینکه لحظه بعد آن را خواهیم گفت تمام بعد از ظهر تمام شد و ما جز جمله های اداری مربوط به کار چیز دیگری به یکدیگر نگفتیم. تا لحظه ای که مرا تا دم در همراهی می کرد. هر دو منتظر بودیم که دیگری شروع به صحبت کند. از من پرسید که امروز چه کار می کنم. او خودش کاری نداشت و در خانه می ماند. رنگم پرید. ترسیدم مبادا چیزی بگوید و گرچه آرزو داشتم حرفی بزند ولی به سرعت خارج شدم و از پله ها پایین دویدم. چند لحظه قبل مدت ها جلوی تلفن ماندم. به نظرم می رسید که او مرا می بیند. می خواستم به او بگویم من هم کاری ندارم، به گردش برویم. وقتی به این کلمات فکر می کردم از پشت پنجره آسمان آبی و همه زیبایی های فصل بهار را تماشا می کردم. فکر می کردم باید او را ببینم، باید با او صحبت کنم، باید چیزی را به او بگویم و از خود می پرسیدم چه چیز را باید به او بگویی؟ دستم را روی پیشانیم گذاشتم و به خود گفتم دیوانه. بدون این که به تلفن دست بزنم شماره او را با انگشتم در فضا گرفتم و باز به خود گفتم دیوانه، باید یک دنیا رخت اتو کنی.